ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه چهارشنبه 28 خرداد 1399 خورشیدی برابر با 17 ماه ژوئن 2020 میلادی، به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم وحید پوراستاد همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. وحید.
متشکرم رضا. سلام شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از افزوده شدن 2600 نفر دیگر به تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در شبان روز گذشته خبر داد. به گفته سیما سادات لاری، با این تعداد مبتلای تازه شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران مطابق آمارهای رسمی از 195 هزار نفر فراتر رفته است.
طی 24 ساعت گذشته 120 نفر از هموطنان عزیز رو از دست دادیم. مجموع جانباختگان تا به امروز 9185 نفر می باشد.
خانم لاری استانهای خوزستان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، کرمانشاه، هرمزگان و کردستان را در وضعیت قرمز توصیف کرده است. در زمینه تحولات مربوط به کرونا در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. بر اساس گزارش دفتر توسعه و تجارت سازمان ملل آنکتاد، در سال جاری میلادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران بیش از 36% کاهش می‌یابد. آمارهای این نهاد بین‌المللی حاکی از سرمایه گذاری 1.5 میلیارد دلاری در ایران در سال گذشته است که کمترین رقم در 17 سال گذشته به شمار می‌آید. سال گذشته حجم سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان به 1.5 تریلیون دلار رسید که نسبت به سال 2018 رشدی 3% داشت. در سال گذشته امارات متحده عربی تقریبا 10 برابر ایران، ترکیه 5 برابر، عربستان 3 برابر و عراق و عمان 2 برابر ایران سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کردند. کره شمالی پیشنهاد کره جنوبی را برای اعزام فرستاده ویژه به منظور کاهش تنش‌های اخیر میان دو طرف رد کرد. کره شمالی همسایه جنوبیش را متهم می‌کند که اجازه می‌دهد مخالفان بیانیه‌های خود را از خاک این کشور و از طریق بالون به کره شمالی ارسال کنند. کره جنوبی برای رفع تنش‌های جدید پیشنهاد کرده بود که مشاور امنیت ملی و رئیس سرویس اطلاعاتی خود را برای مذاکره به پیونگ‌یانگ بفرستد. در پی بروز این اختلافات، ارتش هر دو کشور همسایه به حال آماده باشه کامل در آمدن. کارگران نیشکر هفت‌تپه روز چهارشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماهه دستمزد خود، تمدید نشدن دفترچه‌های تأمین اجتماعی و درمانی و بلا تکلیفی وضعیت شغلی اعتصاب و در مقابل دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با اعلامی که کارگران خواستار لغو مالکیت خصوصی شرکت هستند اشاره کرد که اعتصاب روز دوشنبه آغاز شده. شرکت نیشکر هفت‌تپه در زمستان سال 94 به بخش خصوصی واگذار شد و پس از آن مشکلات اقتصادی این شرکت افزایش یافت. بر اساس این گزارش، کارگران از آزادی مشروط مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه از سوی قاضی انتقاد کردند و گفتند امید اسدبگی به این شرط آزاد شده بود تا دستمزد کارگران را بپردازد، اما این کار را انجام نداده. امید اسدبگی متهم ردیف اول پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری نیشکر هفت‌تپه است. و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با بازداشت افرادی در استان ایلام آنان را به عنوان فرقه ضاله معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سپاه پاسداران این افراد را به ضربه زدن به مقدسات تشیع و مهدویت متهم کرده. بنابر همین گزارش، رادومی سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام میگوید بازداشت شدگان از طریق شعارنویسی و پخش اطلاعیه ابراز عقیده کردند. در این خبر به تعداد این افراد و محل دقیق آنها اشاره نشده. نهادهای مستقل حقوق بشری میگویند سازمان‌های امنیتی و سرکوب در ایران به طور سیستماتیک با منتقدان دینی یا سیاسی نظام برخوردهای شدید پلیسی و قضایی میکنند. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدید. مرور کنیم بر مهمترین فهرست مجله شبانگاهی. آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان آغازگر مجله شبانگاهی خواهد بود. صراف ایرانی زندانی در آمریکا اتهام نقض تحریم‌های ایالات متحده را پذیرفت. و یک مقام ارشد اماراتی از آمادگی کشورش در همکاری با اسرائیل حتی در نبود توافق سیاسی خبر داد.
گسترش رابطه بین امارات و اسرائیل در زمینه امنیتی خودشون رو با تهدیدی به نام جمهوری اسلامی و اسلام روبرو دیدن از نظر خودشون.
همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 120 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. به این ترتیب و بنابر آمار رسمی تعداد کل جانباختگان به 9185 تن رسید. همچنین با شناسایی 2612 مبتلای جدید به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته، شمار مبتلایان در ایران نیز از مرز 195 هزار نفر گذشت. همکارم رضا ولیزاده که خبرهای مربوط به کرونا رو در ایران و جهان دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام بر تو رضا. اول با خبرهای ایران شروع کنیم. چه خبرهای تازه‌ای در این رابطه منتشر شده؟
سلام به تو رضا، سلام به شنوندگان رادیو فردا. امروز علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت اعلام کرد آمارها نشون میده حساسیت مردم به رعایت مقررات بهداشتی خیلی کمتر شده و در حالی که آمار کشوری رعایت پروتکل‌ها حدود 78% بوده، در حال حاضر به 20% رسیده و در تهران هم رعایت مقررات بهداشتی از 62% به 11% سقوط کرده. علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت میگه 290 هزار واحد صنفی به دلیل نقض همین پروتکل ها پلمب شدن. امروز ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت اعلام کرد ستاد ملی مبارزه با کرونا آیین نامه ای رو تصویب کرده که این آیین نامه روز شنبه نهایی میشه و طبق اون به مقام های استانی اختیارات ویژه ای داده خواهد شد که خودشون به طور مستقل عمل کنن. بشنویم در همین ارتباط صدای ایرج حریشتی رو.
ما توصیه‌مون این هست همونطور که در ستاد ملی کرونا کشور تصویب شد و آیین نامه‌اش ان شاءالله شنبه نهایی خواهد شد، مورد درخواست مقامات استانی هست که این استان‌ها اختیارات استانی داشته باشند. از صدا و سیما بسیار متشکریم، خصوصا در استان‌هایی مثل کردستان که با برنامه‌های پرشنونده محلی تونستن تأثیر بسیار زیادی در حل مشکل بذارن. از دادستان‌های محترم استانی درخواست بسیار جدی داریم. ما می‌بینیم که در بعضی استان‌ها که خصوصیات محلی بیشتری دارن، بعضی مراسم‌ها، بعضی عروسی‌ها، بعضی مراسم عزاداری‌ها برگزار میشه. ما مورد داشتیم در یک استانی که فقط 120 نفر از یک مراسم عروسی مبتلا داشتیم. حتما دادستان‌های محترم در این زمینه اقدام بکنن.
بله، صدای ایرج حریشی معاون وزیر بهداشت ایران بود. اما رضا، وضعیت در استانها چگونه است؟
امروز رضا سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت گفت 6 استان در وضعیت قرمز هستند، از جمله خوزستان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، کرمانشاه، هرمزگان و کردستان. اگرچه ایرج حریشی معاون وزارت بهداشت میگه هیچ استانی عاری از ویروس کرونا نیست، هرمزگان یکی از استانهاییه که حسین فرشیدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی این استان میگه تعداد جانباختگان در اون از اول خرداد تا الان 4 برابر شده و از 32 نفر به 132 نفر رسیده. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز هم در مورد افزایش بی سابقه آمار مبتلایان به کرونا در استان فارس هشدار داده. در بوشهر و ایلام و آبادان هم اوضاع به همین خرابیه. ایرج حریچی میگه که دلیل اصلی شیوع کرونا در کردستان به ویژه سنندج برگزاری مراسم تحریم و عروسی است. در یک مورد مطلع شدن که مردم مراسم عروسی رو در کارواش ها برگزار میکنن، یعنی محل شستشوی ماشین ها. رئیس شورای شهر هم شورای شهر سنندج به حسن روحانی یک نامه ای نوشته و گفته اگر وضع به همین منوال پیش بره تیر ماه ماه عزاداری در سنندج خواهد بود.
و نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت کرونا در دیگر کشورهای جهان. رضا چه خبر؟
شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 8 میلیون و 300 نفر فراتر رفته که نیمی از این تعداد بهبود پیدا کردن. نزدیک 450 هزار تن جان خودشون را از دست دادن. در اروپا شرایط کم کم داره عادی میشه و آمار مبتلایان و قربانیان سیر نزولی داره. اما در آمریکا، آسیا و آفریقا برعکس آمارها سیر صعودی داره. آمریکا همچنان با بیش از 2,200,000 مبتلا و حدود 120,000 قربانی در صدر جدول کرونای جهان هست. بعد از آمریکا به ترتیب برزیل، روسیه، هند و بریتانیا قرار دارن و امروز هم آخرین خبر این که محققان یک کالج پزشکی در بریتانیا اعلام کردن به دلیل شرایط موجود از هر 5 نفر در جهان یک نفر در معرض ابتلا به نوع شدید ویروس کرونا هست.
ممنون. همکارم رضا ولیزاده بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان گزارش میداد. و اما انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجی امارات متحده عربی، میگوید کشورش آماده همکاری با اسرائیل در برخی زمینه‌ها و حتی در نبود توافق سیاسی است. این مقام اماراتی روز سه‌شنبه 27 خرداد روز گذشته در یک سخنرانی آنلاین برای همایش کمیته یهودیان آمریکا تأکید کرد که ابوظبی همکاری با اسرائیل را حتی در نبود توافق سیاسی ترجیح می‌دهد. چند روز پیش از این اظهارات، یوسف عتیبه و سفیر امارات در واشنگتن در مقاله‌ای برای روزنامه اسرائیلی گفته بود که مناسبات عادی کشورش و سایر دول عربی با اسرائیل فراهم شده، اما الحاق بخشی از کرانه باختری رود اردن که در دستور کار دولت بنیامین نتانیاهو است ممکن است که چنین تحولی را دور کند. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی داشتم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان و نخست ارزیابی او رو درباره اظهارات مشاور امور خارجی امارات متحده عربی پرسیدم.
خب این بیان یک واقعیتیه که به امروز و دیروز هم برمیگرده، مثلا گسترش رابطه بین امارات و اسرائیل در شرایطی که بین دو کشور هنوز هم رابطه دیپلماتیک برقرار نیست، چند سالی ادامه داره. تقریبا میشه گفت از زمانی که بیش از پیش برنامه هسته‌ای ایران مثلا عمده شد، یا جهان عرب هم کشورهای عربی خلیج فارس هم در زمینه امنیتی به نظر مشابهی با اسرائیل رسیدن و خودشون رو با تهدیدی به نام جمهوری اسلامی و اسلام رو دیدن از نظر خودشون. اینه که بیش از پیش این تهدید عمده و مشترک این کشورها رو به هم نزدیک کرده، از جمله امارات. یک درک هم در مورد مسائلی که با اسرائیل داشتن اینها، از جمله سر مسئله فلسطین هم داره جا میفته یا جا افتاده، که با قطع رابطه، با عدم مذاکره چیزی حل نمیشه و اگر قرار کاری هم انجام بدیم مثل سایر کشورها مثل ترکیه میتونیم اصلاح روابط داشته باشیم و اعتراضا و انتقادات خودمون هم رو چارچوب همین مسائل مطرح بکنیم. از این جهتش به نظر میاد که اماراتی ها روابط نسبتاً گسترده‌ای دارن به طور محرمانه، نه تنها اونها بلکه عربستان هم، کشورهای دیگه منطقه از جمله بحرین و عمان هم دارن یک همچین سیاستی رو دنبال میکنن و خب ابزارهایی هم دارن که نوعی هم نزدیکی به اسرائیل رو رقم بزنن و هم اینی که اسرائیل رو از برخی سیاست ها در رابطه با فلسطینی ها بتونن به این یا اون صورت باز بدن.
آقای حسینی فرد، در حالی الان انور قرقاش از ادامه همکاری با اسرائیل سخن گفته که سفیر امارات در واشنگتن چند روز پیش نسبت به انضمام بخشی از کرانه باختری به اسرائیل هشدار داده بود به نخست وزیر اسرائیل و گفته بود که این اقدام ممکنه که باعث دوری دو کشور بشه، الان در این زمینه در تبیین سیاست خارجی کشورهایی مثل امارات چه فاکتورهایی مهم هستند؟
به نظر میاد که راجع به مسئله فلسطین کاملا هم، گرچه فلسطینیزه نکردن دیگه، نمیکنن سیاست خارجیشون مثل جمهوری اسلامی، ولی اون بی اهمیت هم نیست براشون. به هر صورت در افکار عمومی جهان عرب این حساسیت همچنان هست که به نوعی منافع و مسئله فلسطینی ها هم در این سیاست خارجی کشور عربی لحاظ بشه. از این جهتش خب فشارهایی دارن میارن، میدونیم که اردن و مصر و این حرفا هم دارن به نوعی اقداماتی رو انجام میدن که این کاری که آقای بنیامین نتانیاهو تو جریان انتخابات پارلمانی اخیر عنوان کرده و میخواد به عنوان اسم خود ثبت بکنه پیش نره. خود اماراتی ها هم همونطور که شما اشاره کردید، سفیرش به اصطلاح یک همچین صحبتی رو در آمریکا کرده و به خصوص این پیام هم به واشنگتن فرستاده شده که اگر میخواد آقای ترامپ که کشورهای عربی خلیج فارس حامی اون معامله قرن بمونند، این معامله قرن نباید ناظر بر این باشه که بخش بزرگی از خاک فلسطینی ها به اسرائیل زمین بشه. صرفا مخالفت کشورهای عربی و اروپایی و اینها نیست که میتونه مشکل ساز باشه، بلکه در خود اسرائیل هم الان آقای گنس، آقای اشکنازی وزیر خارجه، مقدار تردید و تعلل دارن که این اجرای این مسافر همچنان روابط خوبی با کشورهای همسایه داشت و به نوعی بحران جدیدی رو در منطقه شاهد نبود.
آقای حسینی فرد، به هر صورت به نظر میرسه که بنیامین نتانیاهو جدی است در انجام این کار. در صورت انضمام بخشی از کرانه باختری به اسرائیل به نظر شما واکنش جهان عرب و از جمله کشورهای همچون امارات، عمان، عربستان که خودتون هم بهش اشاره کردید، اینا واکنششون چطور خواهد بود؟
حالا بهش اینه که اینها به نظر نمیاد که اهرم خیلی قوی داشته باشن، هرچند که همونطور که اشاره شد با توجه به روابط گسترده و تنگاتنگی که با واشنگتن دارن، حجم تسلیحاتی که واشنگتن بهشون میفروشه و مثلا اهرم هایی که در این رابطه ها دارن، میتونن همچنان تاثیرگذار باشن. خبرهایی هست که آقای کوشنر، محوری ترین افراد در طرح این معامله قرن بوده، اون هم خواهان اینه که این اجرای این طرح آقای نتانیاهو عقب بیفته، به خصوص که انتخابات آمریکا هم پیش روه، کشور عربی هم حمایتشون از آقای ترامپ مسئله است. در نظر بگیریم که خود آقای نتانیاهو زمانی که آقای بن سلمان به اون بحران مربوط به قتل فجیع آقای خاشقچی در کنسولگری عربستان در ترکیه مواجه شد، از جمله کسایی بود که بسیار رسما مواظب بود که حملات جهانی علیه بن سلمان به جایی نرسه که این متحد اسرائیل در منطقه متحد جدید ریشش خدشه‌دار بشه. الان خب آقای بن سلمان میشه گفت بحران و پشت سر گذاشته، ولی در این حال این نیست که این بدهکاری داشته باشه به اسرائیل و یک جاهای جلوی این طرح نیسته، از اهرماش استفاده نکنه. با توجه به بالا گرفتن شکاف در داخل اسرائیل، نگرانی هایی که در خود دولت آمریکا داره شکل میگیره، اهرم هایی که کشورهای عربی و اروپایی دارند، اینها همه به نوعی میشه گفت که شاید که اجرای طرح رو لزوماً به سادگی ممکن نکنه.
حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان بود و ارزیابی داشت به اظهارات وزیر مشاور امور خارجه امارات متحده عربی در رابطه با برقراری ارتباط سیاسی با دولت اسرائیل. همراه ما بمانید، شنونده مجله شبانگاهی هستید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
یک سری سلاطینی در ایران پیدا شدن و اعدام شدن، سلطان سکه، سلطان قیر، در مورد اتهاماتی که در حال رسیدگی راجع به آقای طبری و خاندان درگذشته شاهرودی که 10 سال ویرانه ای رو به قول خودش تحویل گرفته بود از رئیس قوه قضاییه قبلی، اینها که جرائمشون 100 برابر اونهاست، شاید اونها هم همین جرثومه های فساد به اون تباهی کشاندن. ما منتظریم ببینیم بالاخره حکمی که صادر میشه در مورد این غارت ها و در مورد این قساوت ها و سنگدلی ها که میبینن مردم برای نان شب محتاجن و بعد اینجوری به اصطلاح جیب ملت رو میزنن، ببینیم چه حکمی صادر میشه واقعا. آیا اینا نام سلطان خواهند گرفت؟
جمهوری اسلامی، شماها اجازه بازدید سازمان انرژی اتمی از 2 سال ندادید و اینا میبرن در گزارش آیندهش، میبرن شورای امنیت. شماها اصلا جرأت این که از سازمان انرژی اتمی بیاین بیرون ندید، اینها هم میدونن که شماها از این جرأت ها ندارید و اینا همه خالی بندیه. در واقع حتی نمیتونید به چین و روسیه امیدوار باشید، چون همیشه این دوتا با شماها بازی کردن و بر علیه ایشون هم رأی دادن. خواهیم دید که در 18 اکتبر به شماها رأی میده و در رابطه با خرید یا فروش اسلحه 100% مطمئنم چین و روسیه هم بر علیه شما خواهند بود. بی خود به اینو، به کسی، به خودتون باید امید، به مردم خودتون باید اطمینان داشته باشه، وگرنه التماس به چین و روسیه کاری انجام نمیده.
مسئولین نالایق کشور، در واقع دولت جمهوری اسلامی، بیان بیلان کار رو بدن توی چه سال چقدر مستاتی برای مردم ایران برداشتن. کار دست کاردان نیست، دست نالایقا و بی ارزه های کسایی هست که مملکت به نیستی و نابودی رسوندن. در کشوری که خوزستان مهد به اسلام اوج یک چهارم نگو یک دوم آب مملکت در اون منطقه است، اون سدهای عظیمی که داره، بعد مردم اونجا به چه مکافات مشکلات بی آبی مواجه، با چه خوشحالی، با چه مکافات کشاورزاشون نابود شدن، مملکت به نابودی رسندی. برنج کلیز کیسه 100,000 تومان پاکستانی شده الان 220,000 تومان. خجالت بکش آقای روحانی، ننگ بر تو آقای روحانی.
ببینید این یک نفر به خاطر نگرفتن حقوقش که 1,500,000 تومان هست خودش را میکشد و دیگری به خاطر 5,000,000 تومان بدیهی خودش را میکشد و یک شخص به مثل آقای غلامرضای منصوری یک فقره رشوه‌خواریش 500,000 آیرو است که تقریبا معادل 2,000,000,000 تومان میشود. میخواستم به عرض برسونم که آقای خامنه‌ای، آقای رئیس جمهور، ببینید، بشنوید و بدانید عدالت عدل علی را، این دولتی که شما میفرمایید عدالت عدل علی هست، این است واقعا عدالت عدل علی؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما سجاد شهیدیان، صراف ایرانی زندانی در آمریکا، اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه تهران را پذیرفت. او ماه گذشته از بریتانیا به آمریکا فرستاده شد. حکم نهایی او در آمریکا اواخر مهر ماه صادر خواهد شد. بیشترش نویم از همکارم الهه یروانشاد.
دادگاه تفهیم اتهام سجاد شهیدیان، صراف ایرانی 33 ساله، در اواخر اردیبهشت ماه برگزار شد و به اتهاماتی از جمله کلاهبرداری بانکی، پولشویی، جعل هویت و نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران پرداخت. آمریکا روز 29 اردیبهشت گزارش داد که او و دیگر همکارش با 6 مورد اتهامی روبرو هستند. سجاد شهیدیان یک سال و نیم پیش در لندن دستگیر و ماه گذشته به آمریکا مسترد شد. بر اساس کیفرخواست دادگستری آمریکا، این پرونده دو متهم دارد: سجاد شهیدیان و وحید والی که متهم دوم تحت پیگرد است و تلاش‌های آمریکا تا کنون برای یافتنش ثمر بخش نبوده. شهیدیان و والی متهم هستند که با نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران به صورت غیر قانونی نرم افزار، مجوزهای نرم افزاری و سرورهای کامپیوتری را از شرکت‌های آمریکایی خریده و به ایران فرستادند. سجاد شهیدیان مدیر شرکت صرافی پرداخت 24 بوده که از سال 1388 تا 1397 فعال بوده. سایت وزارت دادگستری آمریکا خبر بازداشت این صراف 33 ساله را نیز در پاییز 97 اعلام کرد. شرکت صرافی پرداخت 24 در تهران، شیراز و اصفهان دفاتری داشته و مهمترین کارش کمک به مشتریان ایرانی برای خریدهای غیر قانونی از آمریکا بوده. اما در مورد چگونگی کارش، مقامات آمریکایی میگویند شرکت پرداخت 24 از طریق صدها حساب پرداخت اینترنتی یا همان پیپال برای مشتریان ایرانیش با آدرس‌های IP در امارات، کارت هدیه اعتباری ویژه و کارت شناسایی و نشانی جعلی به آنها کمک می‌کرده تا از شرکت‌های آمریکایی کالا بخرند و از طریق آدرس‌های جعلی آنها را دریافت کنند و از این طریق به گفته مقامات آمریکایی این شرکت میلیون‌ها دلار وارد اقتصاد ایران کرده است. در مورد نحوه عملکرد سجاد شهیدیان و وحید والی در بازه زمانی 9 ساله، رادیو فردا دیدگاه امیر رشیدی، کارشناس اینترنت، را جویا شده است.
ببینید، این افراد معمولا از تکنیک‌های مجرم‌های اینترنتی استفاده می‌کنن، یعنی با اوراق هویت که جعلی هست یا متعلق به افرادی هستش که خودشون اطلاع ندارن. جزئیات پرونده رو نمی‌دونیم، برای نمی‌دونیم کدومش هست، ولی معمولا روش این هست، یا اوراق هویت جعلی یا اوراق هویت که مربوط به کسان دیگه هستش، حساب‌ها رو باز می‌کنن و خب تحت کنترل در میارن و سعی می‌کنن که به اسم اون افراد به اسم این حساب ها خریدهایی رو انجام بدن. از اونجایی که شرکتشون اگه شما نکنم در انگلیس هم بود در واقع یکی از شعب اصلیشون، خب میدونید که توی کشور اروپای امریکا شما میتونید حتی آدرس های پستی داشته باشین که این آدرس های پستی الزاما منزل یا محل کار نیست، میتونن اینا از آدرس هایی که در ادارات پست ثبت شده استفاده بکنن تا اینکه این کالاها رو بتونن دریافت بکنن و بعد از کانال هایی که دارن به ایران منتقل بکنن. بنابراین مجموعه از تکنیک هایی که در دنیای معمول ازشون به عنوان روش های مجرمانه استفاده میشه در معاملاتی که با هدف دور زدن تحریم ها هم استفاده میشه استفاده میکنند.
هرچند دادستانی فدرال آمریکا اعلام کرده که سجاد شهیدیان اتهام نقض تحریم های آمریکا علیه ایران را پذیرفته است، اما حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی در لندن 4 ماه پیش خبر داد که سجاد شهیدیان در بریتانیا اتهام نقض تحریم ها را پذیرفته و به همین سبب به آمریکا مسترد خواهد شد. هرچند که سفیر جمهوری اسلامی از شهیدیان خواسته بود که در مورد پذیرش اتهام نقض تحریم ها تجدید نظر کند، اما سجاد شهیدیان درخواست او را اجابت نکرد و استردادش به آمریکا ماه گذشته انجام شد. دادگاه ایالت مینسوتا در آمریکا حکم نهایی سجاد شهیدیان را اواخر مهر ماه صادر خواهد کرد.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید و آخرین برنامه مجله شبانگاهی برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی اراد است.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات درویش گنوبادی جوانی است که از اول اسفند سال 96 در زندان به سر می‌برد. مادرش نازیلا نوری پزشک جراح و متخصص زنان است و پدرش ابراهیم عباس‌زاده سالها پزشک معتمد نورعلی تابنده قطب پیشین درویش بود. کیانوش عباس‌زاده 24 سال دارد. دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر است و علاقه‌مند به هنر و موسیقی. او یکی از صدها درویشی بود که بهمن ماه سال 96 در اعتراض به فشارهای امنیتی بر درویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران تجمع کردند. تجمعی که پس از چند روز به درگیری با ماموران حکومتی و بازداشت بیش از 300 درویش گنابادی منجر شد. در تاریخ اول اسفند سال 96، کیانوش عباس‌زاده هم همراه با مادر و برادر 16 سالش کیارش بازداشت شد. او به اداره آگاهی تهران واقع در خیابان شاپور منتقل شد و در آنجا به مدت چند روز تحت بازجویی بود، همراه با ضرب و شتم و بدون دسترسی به وکیل مدافع. برادر نوجوانش کیارش عباس‌زاده به جزای نقدی محکوم شد و مادرش نازیلا نوری هم به 1 سال زندان، که در آبان سال 98 با پایان محکومیتش آزاد شد. اما کیانوش عباس‌زاده حکمی سنگین در انتظارش بود. 16 سال و 6 ماه زندان که 7 سال و نیم آن قابل اجراست. 2 سال تبعید به شهرستان سیب و سوران در استان سیستان و بلوچستان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور مجازات‌های دیگر این درویش جوان و هنرمند است. این حکم در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برای او صادر شد. به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی، قدرت نمایی با سلاح سرد و توهین به مأمورین انتظامی. اتهام هایی که در پرونده 10 درویش گنابادی مطرح شد تا بر اساس آن احکام زندان، شلاق، تبعید، و محرومیت‌های اجتماعی برای آنان صادر شود. کیانوش عباس‌زاده باید دست کم 5 سال آینده را در زندان تهران بزرگ سپری کند. 5 سالی که برای پدر و مادر و نامزد جوانش روزهای سخت انتظاری طولانی است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12 21-12 و 21-13 شماره است که میتونید نظرات و دیدگاه خودتون رو با ما در میون بذارید و ما اونها رو در بخش‌های مختلف خبری پخش میکنیم. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.